و همچنین مراسم احیا در خدمت شما خواهیم بود. از خداوند بزرگ عاجزانه تقاضا می‌کنیم که ما را نیز به حرمت قرآن همپای شب زنده داران بیدار امشب قرار داده و رحمت و مغفرت خود را نصیب ما گردانیده و دعاهای شما ملت عزیز و سرفراز را مستجاب فرماید. همکنون بهره‌مند خواهیم شد از افاضات و فرمایشات استاد عزیز و ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیعی دامت برکاته، به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب 23 ماه مبارك رمضان است، سومین شبی که احتمال دارد از شبهای قدر باشد. البته در روایات ما شب 23 از اهمیت بیشتری برخوردار است. هم رسول خدا، هم زهرای مرضی سلام الله علیها، هم وجود مقدس امام صادق، از ایشون روایاتی داریم که تأکید به بیداری امشب داشتند. البته عزیزان ما، بینندگان عزیز، برادران، خواهران، جوانان، عزیزانی که احتمالاً در بیمارستان این برنامه رو می‌بینند و چشم دعا دارن به این جلسه، می‌دانید حدیث داریم خدا سه چیز رو مخفی کرده. دلیل داره سه چیز رو خدا مخفی کرده، هر خفایی دلیل داره. اول، ان الله اخفى وليه بين عباده، خدا ولی و دوست و بنده واقعیشو بین مردم مخفی کرده. نه علامت داره، نه تابلو دارن، نه به لباس، نه به درجه است. کی میدانه الان این عزیزان ما که پای برنامه هستید تو شهر، توی روستا، واقعا ولی خدا کیه؟ خدا مخفی کرده. چرا؟ برای اینکه هیچ کس آدم تحقیر نکنه، احتمال بده اون ولی خداست. کی فکر میکرد یه جون در کربلا به اون مقامی برسه، ابی عبدالله سرشو به دامن بگیره، براش دعا کنه، صورت رو صورتش بگذاره؟ سه چیزو خدا مخفی کرده. یکی ولیشو بین بندگان، تا یاد بگیریم همدیگر رو نکوبیم، تحقیر نکنیم، نگو من سرهنگم این سرباز. سرهنگ و سرباز مال دنیاست. یه وقت میبینی این از نظر مقام معنوی از شما بالاتره. من استادم این دانشجو، من غنیم این فقیر. نه، اصلا اینجا عرصه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونم ما تشخیص نمیدیم، خدا تشخیص میده. این یکی از چیزهایی که خدا مخفی کرد. دو، اخفا رضاه فی طاعته، خدا رضایتش رو تو عبادت مخفی کرده. تو کدوم عبادت؟ حج، عمره، انفاق، نماز، تو همش. لذا هیچ عبادتی رو نباید کوچیک شمرد. خب بعضی از ماها دنبال عبادت‌های دانه درشتیم، انقدر مکه رفتیم، انقدر عمره رفتیم، انقدر حج رفتیم. نه، امام سجاد سوار مرکب بود، یه کلوخی سر راه مردم بود، یه سنگ، پیاده شد اینو برداشت انداخت کنار که پای مردم بهش گیر نکنه. یه کسی با یه نگاه تحقیرآمیز، آقا این چه کار مهمی نبود، یکی دیگه بر می‌داشت. آقا فرمود یه وقت می‌بینی همین ما رو بهشتی می‌کنه. نباید کار خیر رو کم شمرد. بی بی شتیته نیشابوری چند درهم برای موسی بن جعفر فرستاد، آقا همون رو قبول کرد. سه شب حضرت زهرا نان به یتیم و مسکین و اسیر داد. مگه چقدر ارزش اقتصادی داشت؟ 18 آیه نازل شد. اینم دو چیز که خدا مخفی کرد، یکی ولیش رو بین بنده ها مخفی کرده. پس هیچ کس رو تحقیر نکنید، شما که نمیشناسی، مگه به قیافه است؟ مگه به جای سجده است؟ مگه به لباسه؟ مگه به تیپه؟ کی فکر میکرد طیب حاج رضایی این مقام رو پیدا کنه؟ کی اون روزی که هر راه امام حسین رو بس فکر میکرد هر به اونجایی برسه که تنها کسی باشه که ابی عبدالله دستمال کربلا به سر او بسته؟ هیچ عبادتی رم کوچک نشمرید، شاید همون شما رو بهشتی کنه. سوم، اخفا لیلت القدر بین اللیالی. خدا شب قدر رو بین شبها مخفی کرده. بعضی از بزرگان ما یک سال احیا گرفتن، گفتن شب قدر رو درک کن. البته خب در میان شبهای سال، شب 23 از یک اهتمام خاصی برخوردار. عزیزان من، از کنار مزجع شریف سه امامزاده، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر، حضرت امامزاده طاهر فرزند امام سجاد و حضرت عبدالعظیم از نوادگان امام مجتبی علیه السلام، بنده محضر شما عزیزان به ویژه دوستانمون در شبکه 5 در رادیو تهران که حالا امروز و امشب و این ایام شرایط اینطور اقتضا کرد، خدا شاهد من شب 23 مشهد وارد حرم شدم اشکم گرفت. این حرمی که ما سالای قبل موج میزد از جمعیت خالی بود، همینجا هم اینطور بود. من سال یک شب میام اینجا تو این خیابونها جمعیت نشسته، حرم حضرت معصومه هم اینطور بود. خدایا همین اول عرایزم یه دعا میکنم، خدایا این محرومیتی که از مراسمهای شب احیا و محرمزون برای مردم بعید اثر این ویروس پیدا شد، خدایا این محرومیت رو در محرم برای ما قرار مده. خدایا روزه های ابی عبدالله رو از ما مگیر، دستجاد عزاداری ها بتونیم عزاداری کنیم برای ابی عبدالله. خدایا فهمیدیم بد کردیم، فهمیدیم ضعف ما، خلق الانسان و ضعیف ها. عزیزان من، بینندگان عزیز، من دو تا مطلب رو امشب میخوام عرض کنم و احیا بگیرم اگه برسم. مطلب اولینه، خوب گوش بدید، یه آیه تو قرآن داریم، این شبا شب نزول قرآنه، بعد از قرآن بحث کرد، سوره انفال آیه 33، اگه قرآن در اختیارتونه تو منزل باز کنید ببینید. خدا به پیغمبرش میفرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. خوب گوش بدید پیغمبر، تا زمانی که تو بین مردمی ما عذاب نمی کنیم مردم. حضرت نوح بود قومش عذاب شد، حضرت صالح بود قومش عذاب شد، ولی حتی اگر یه مشرکی مثل ابو جهل، حتی آدمای پست، آدمای کافر که تو مکه با تو زندگی میکنن، تو رو اذیت میکنن، انقدر تو برکت داری که تا تو در بین مردم هستی ما کسی رو مستقیم عذاب نمیکنیم. این به خاطر برکت توست. دقت کنید چی میگم. اتفاقا یه آقایی بود به نام نعمان بن حارس، ایشون مرحوم علامه امین در القدیر هم نوشته، بعد از جریان قدیر خب ناراحت شد، انکار کرد ولایت حضرت امیر رو. پیغمبر گفت من حاضرم خدا سنگی بفرسته منو بکشه عذاب بشم، ولی انتخاب پسر عم شما رو نبینم. انقدر متعصب بود، لجوج بود که خودش تقاضای عذاب کرد. مفسرین نوشتن پیغمبر بهش فرمود، به خاطر همین آیه‌ای که دارم میخونم، تا پیغمبر هست کسی عذاب نمیشه، فرمود تا تو در مدینه هستی این اتفاق نمیفت. از مدینه دور شو، گفت دور میشم، باور نکرد. از مدینه دور شد، سنگی آمد و رو از بین برد. یعنی برکت وجود رسول خدا، ببینید سوره انفال آیه 33، پیغمبر تا دو چیز در بین مردم هست عذاب نیست. یک، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیه. خب آقایان خواهران، امروز که پیغمبر در بین ما نیست، پس این عامل اول امروز نیست. عامل دوم چیه؟ ادامه آیه رو نگاه کنید، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. پیغمبر تا مادامی که توی جامعه مردم استغفار میکنن، تو اون جامعه هم عذاب نمیاد، عذاب فراگیر، عذابی که از بین برن گناهکارای مثل قوم نوح و عاد و اینها، نه. پس استغفار همتراز وجود پیغمبره. چطور اگه پیغمبر تو مکه است تو مکه عذاب نمیاد، پیغمبر تو مدینه است تا زنده بود؟ امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماید مردم خدا دو تا وسیله امنیت برای شما قرار داده، یکی رسول خدا، یکی استغفار. پیغمبر نیست، استغفار که هست. تعطروا بالاستغفار، خودتونو با استغفار معطر کنید. تفرقوا بالاستغفار، دور هم میشینید، شب نشینی، مهمونی، رفت و آمد، حالا اون موقعی که این شرایط فراهم بود، دیدن هم میرید، وقتی بلند میشید با استغفار از هم جدا بشید. در روایت داریم پیغمبر اکرم و بعضی ائمه دارد در حالاتشون جلسه‌ای که شرکت میکردن، وقتی برمیخواستن 25 مرتبه میگفتن استغفر الله و اتوب الی، میفرمودن کفاره اون جلسه است اگر خطایی غیبتی کسی انجام داد. این اهمیت استغفاره. آقایان عزیز، خواهران گرامی، برادران و خواهران من، انقدر استغفار مهمه که خدا میفرماید ما یه سری ملائکه داریم دور عرش خدا. میدونید که امشب ملائکه میان روی زمین، من آیهش رو براتون بخونم، آدرسم میدم، همه رو میتونید امشب مراجعه کنید، به قرآن اینا رو کنترل کنید. سوره غافر آیه 7. یکی دیگه از اسمای سوره غافر سوره مؤمنه. میفرماید الذین یحملون العرش، اون فرشته های ویژه‌ای که حامل عرش خدا هستن، سه تا کار میکنن. فرشته های حامل عرش، ما فرشته رازق داریم، رزق میده، مثل میکائیل، اسرافیل، جبرئیل، ازمیر، فرشته زیاد داریم، اما اینا فرشته های دور عرش خدا هستن. یک، یسبحون بحمد ربهم، تسبیح خدا میگن، خب این که مال خودشونه. دو، یؤمنون به خدا ایمان دارن، اینم مال خودشونه. سه، و یستغفرون للذین آمنو، برای مؤمنان طلب مغفرت میکنن. یعنی فرشته های دور عرش خدا یکی از کاراشون استغفار برای من و شماست. خیلی استغفار و شوخی نگیرید، من 5-6 تا اثرش رو برای شما میگم، ببینید چقدر مهمه. همین استغفر الله ربی و اتوب الی که روزی 70 مرتبه پیغمبر میگفت من غیر ذنب، با فرض این که پیغمبر معصیتی نکرده بود. یک، امام سجاد فرمود هر کسی استغفار کنه تکبر توش نیست در زندگی، معلوم آدم متواضعیه. ببینید، من قال استغفر الله و اتوب الی فلیس بمستکبر ولا جبار. پس اولین اثر استغفار اینه کبر رو از بین میبره. میخوابید شب استغفر الله ربی و اتوب، بلند میشید استغفر الله ربی و اتوب، عصبانی میشی استغفر الله ربی و اتوب. میدونید بیشترین دعا تو قرآن چیه؟ اونی که به ذهنمه 160 دعا تقریبا تو قرآن داریم، بیشترین دعا تو قرآن طلب مغفرت، رب اغفر لی، رب نغفر لی، پس اولین اثر استغفار این است که موجب می شود تکبر که بدترین صفته، ماها همه اسیر غروریم، اسیر کبریم، از بین بریم. دو، فرمود این قلبهای شما زنگ می زنه. دیدید روی آهن یک گرد زردی می نشینه، این روح شما هم که اسم اون گرد در روح ما رینه، قرآن می فرماید رانه، قساوت، زیقه، لا تزغ قلوبنا، قلب گاهی انحراف پیدا میکنه. فرمود دومین اثر استغفار اینه، فجلوها بالاستغفار، قلبتون رو با استغفار آرام کنید، با استغفار جلا بدید، با استغفار این قلب رو در واقع از این گرد پاک کنید. سنباده است، سنباده ی روحه. دیدید؟ سوم، یک کسی آمد خدمت امام معصوم، گفت آقا نوشت برای امام، گفت قرض دارم. ببینید اینا همه حدیثه، من هیچی از خودم نمیگم، چه کنم؟ البته آدم قرض داره باید تلاش بکنه، کار بکنه. ببینید حرفایی که ما میزنیم معناش ترک تلاش نیست، لیس للانسان الا ما سعا. اما شما میدونید ما یه بحثی داریم به نام معنویت، تو روانشناسی تأیید شده، تو علم دین تأیید شده، قرآن معنویت نیاز بشره. به امام نامه نوشت، گفت آقا قرض دارم. آقا فرمود دو تا کار بکن، امشب این دو تا کار رو شما انجام بدید، دو تا کار بکن، اکثر من الاستغفار، زیاد استغفار کن. دو، رتب لسانک بقراءت انا انزلناه فی لیلت القدر، زبانت رو مرتوب کن، زبانت رو، دهانت رو با سوره انا انزلنا بچرخان. انا انزلنا و استغفار کمک میکنه دین و قرضت پرداخت بشه. من از خودم نمیگم، روایت در کافی مرحوم کلینیس که از کتابهای معتبر ماست. چند تا شد؟ ببینید، پس استغفار موجب می شود کبر از بین بره، استغفار جلا میده روح رو، استغفار دین رو می زداید. حتی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر هم و غم شما رو گرفت، دیدی بعضی وقتا به هم میریزی اصلا علتش هم نمیفهمی، یا یه حالت اندوهی، حالا امروز میگن افسردگی، شما رو میگیره. فرمود من کسرت همومهو فعلیه بالاستغفار، کسی که هم و غمش، اندوهش زیاد میشه، بر او باد به استغفار. باز در روایت دیگه داریم رزق شما اگر کم شد استغفار کنید. اصلا آیه قرآن هم هست، استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. فرمود وقتی رزق برات تنگ میشه استغفار کن، فاستغفر الله یوسع علیک، خدا بهت وسعت رزق میده. این بحث اول من. البته عزیزان من میدانید، گفت اسم را جستی مسما را بجوی، ماه در بالاست نی در آب جوی، تا قیامت عارف ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. یه وقتی هم تو مسجد یه کسی گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، امیر المومنین دیدش فرمود سکلت که امک، مادرت به عذاب بنشینه. و آقا مگه من حرف بدی زدم؟ من استغفار کردم. فرمود میدانی این استغفار 6 تا شرط داره. بعد یکی یکی آقا براش شمرد. اون جای خودش، من اونو قبول دارم. اگر قضایی شده نماز باید بخوانی، اگر روزه‌ای بوده باید بگیری، اگر حق الناس باید، اینا قبول. دلی شکستی. البته بعضی گناهان عزیزان من، برادران، خواهران، آدم نگوید بهتره. مثلا کسی یه گناهی کرده که حد شرعی داره، شراب خورده یه وقت، خدای نکرده دامنش به فسادی آلوده بود، حالا بره پیش قاضی بگه نه نه، یا ستار العیوب یا من ازهر الجمیل وسط، میگه اگه به همسایت بدهکاری برو بهش بده، اگه حق الناس رد نمیشناسی رد مظالم بده، اما اگه مال من خداست نمیخواد بری بگی. تازه اگه بریم بگی به اون قاضی میگه دهانش بذار بگو نه تو نبودی، تو نخوردی، اشتباه میکنی، شاید شربت بوده. چقدر مهربانه، چقدر مهربان. یه وقت غیبت یه کسی رو کردم، خیلی از ما سوال میکنن، من برم بگم آقا من پشت سر شما غیبت کردم، همم که ظرفیت گذشت ندارن، خب چی گفتی؟ بیام بگم بدتر میشه. از معصوم سوال میکنن، فرمود برای اون کسی که غیبتش رو کردی طلب مغفرت کن، بگو خدایا منو ببخش، در پرونده اونم حسنات قرار بده. بعضی از اوقات عرض کردم حق الناس یا واجبات، خب کسی نماز نخونده باید قضا کن، اما دروغی گفته، غیبتی کرده، شراب خورده، فسادی انجام داده، معصیتی انجام داده، که اینها از باب اون دو قسمی که گفتم نیست، همین استغفار و ترک و ترک. من خیلی به ما زنگ میزنن، گاهی نامه میفرستن بعضی عزیزان که فلان خطا رو کردیم، حالا دیگه نمازم گذاشتیم کنار، چون فلان گناهو کردیم. نه، این غلطه. در دین ما بنبست نداریم، در دین همواره راه برای بازگشت بازه، برای تغییر بازه، برای تحول بازه. اینو بدانید، یکی از بدترین چیزهایی که این شبها باید دقت بشه روش، از بدترین گناهایی که معادل شرک، یأس از رحمت خداست. خداوند با مهربانی میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، آی بندهایی که گناه کردید، بدم کردید به خودتون، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من مایوس نشید، یا من سبقت رحمته غضبه. سفره ما رمضان داره جمع میشه، سفره شبهای احیا داره جمع میشه. چقدر آدم امسال ما رمضان رو درک نکردن، چقدر آدم ها برنامه ریزی ها کردن برای خودشون. خب عزیزان من، مواظب باشید فردا فردا نکنیم، فرصت ها رو نسوزانیم. این عرض اولی که من میخواستم بگم. مطلب دومی که به اختصار میگم مربوط باز، پس مطلب اولمون اهمیت استغفار بود، حتی استغفار زبانی. زیاد در زندگیتون استغفر الله ربی و اتوب الی آثار دنیوی و اخروی داره. جوابشم دادم به شما، سوره انفال آیه 33، استغفار معادل شخصیت پیغمبر شمرده شده. بله، صریح قرآن، پیغمبر و استغفار تا در بین مردم هست عذاب نمیاد. و لذا روایت داریم توی محله‌ای، توی منطقه‌ای، توی شهری عده‌ای هم استغفار کنن، خدا از اون منطقه و شهر عذاب رو برمی‌داره. همین حالا هم که الان گرفتار شدیم به این ویروس، جوانای عزیز، خدا استغفار شما رو خیلی دوست داره. ان الله یحب الشاب التائب، بلند شید تو دل شب استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفار بالاسحار، به سحر رو خدا خیلی دوست داره. این یه نکته. نکته دومم از دعای جوشن بگم و دعاتون کنم. تو دعای جوشن یکی از حرفایی که امشب زدیم به خدا این بود، یا حسیب، آی خدایی که تو حسابگری، نمیشه چیزی رو ثبت نکنی، دقیقم هستی، یا اسرع الحاسبین، زودم حسابرسی میکنی ما رو. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانان، نمیدونم کجا دارید برنامه من رو گوش میده، از شبکه 5، تو منزلید، بیمارستانید، شبکارید، تو ماشینید، نمیدونم کجا، ولی خوب به این عرض من توجه کنید، روز قیامت عده‌ای با حسابرسی سریع میرن بهشت، بدون حساب، راحت، معطل نمیشن تو صحرای محشر. بذارید من دو تا حدیث براتون بخونم که اینا روز قیامت حسابرسی ما رو آسان میکنه. سلاسون من کن فیه حاسبه الله حسابا یسیرا و ادخله الجنه برحمته. مگه امشب صد بار نگفتی خلصنا من النار یا رب؟ مگه مرتب نمیگید و قنا عذاب النار؟ سه چیزه اگه در شما مردم بود بدانید حسابرسیتون آسانه، زود وارد بهشت میشید و از جهنم نجات پیدا میکنید. سختم نیست، من براتون میگم. البته این غیر از نماز روزه، اونا که جای خودش، اونا که جای خودش، اینا کارو را میندازه، تسریع میکنه. شما دیدی مثلا توی بانکی، دانشگاهی، جایی امتیازای همه مساویه برای وام، برای دانشگاه، میگن فلانی اینقدر سابقه جبهه داره، جهاد کارو را میندازه، جلو میندازه، به خاطر سابقه جبهش مثلا 50 امتیاز میدیم وامش میاد جلوتر. فلانی پدر عزیزشو در راه اسلام جان داده، شهید شده، چون شهادت پدر و سختشو تحمل کرده اینقدر امتیاز بهش میدیم برای ورود به دانشگاه. داریم دیگه، همه جا داریم، طبیعی هم هست. حالا روز قیامت فرمود سه چیز امتیاز ورود به بهشته، زودتر شما رو به بهشت میرسونه. چقدر قشنگه این حدیث. شما رو به خدا امشب این حدیث رو عمل کنیم، تو زندگیمون پیاده کنیم. یک، تعطی من حرمک، هر که تو رو محروم کرده تو محرومش نکن، مقابل به مثل نکن، ضامنت نشو تو بشو، عروسی بچت نیامد تو عروسی بچهش برو، دعوتت نکرد تو دعوتش کن. ای ارزش داره، این کار پیغمبر بود. یدرعون بالحسنت از سیئه، اونی که تو رو محروم کرد تو اعطا کن. دو، تعفو امن ظلمک، ببخش. شما رو به خدا از هم بگذرید، همسران از همسرشون، اولاد از پدر و مادر، پدر و مادر از اولاد، کینه به دل نگیرید، امشب از هم بگذرید. هی نگو فلان که، آقا بگذرید. پیغمبر خدا تو فتح مکه از کسانی گذشت که تو احد دندانش رو شکستند، از کسانی گذشت که عموش حمزه رو رو زمین انداختند. عفو. خدا تو قرآن میگه نمیخواید شما رو خدا عفو کنه؟ الا تحبون، دوست ندارید؟ خودتونم بگذرید. و سوم، تصل من قطعک، اون کسی که با تو قطع رابطه کرده تو باش وصل کن. این ستا رمز ورود به بهشته، کلید ورود به بهشته، امتیاز بهشته. یکی اعطا به اونی که محرومت کرده، یکی عفو از اون که بدی کرده، و یکی صله. نگو من بزرگترم، اون باید بیاد، شما برو، شما زنگ بزن، بذار این ارتباط برقرار بشه. عزیزان من، برادران، خواهران، فرمود حسن خلقک، خوش اخلاق باشید، حسابرسیتون آسان میشه، اخلاقتون رو نیکو کنید، صراط بر شما عبورش سهل میشه. شب 23 ماه مبارک رمضان است، ایام شهادت امیر المومنین. ما هم از کنار حرم سید الکریم خدمت شما عزیزان بیننده داریم مراسم احیا رو اجرا میکنیم. جای شما خالیه، جای همه شما رو خالی میکنیم، جای این پرستارانی که تو بیمارستانن، اطبایی که دارن طبابت میکنن، جای پرستارا و اطبایی که جزو شهدای سلامت شدن، جای شهدای مدافع حرم، جای این شهیدایی که عکساشون اینجاست، جای سلیمانی عزیز که امسال اولین سالیه که در بین ما نیست این ماه رمضان، جای همه اینا رو خالی میکنیم، جای این عزیزانی که غریبانه در اثر این کرونا چند هزار آدم به خاک سپرده شدن، حتی یه مراسم عادی هم براشون نشد بگیری. یا امیرالمومنین، یا ابوالحسن، امشب از کنار حرم کریم سید الکریم، فرزند شما، نوه شما،
میایم در خانه شما، کوفه دوست شب صدای اذان شما رو نشنیده، مسجد کوفه قدم های شما